یه مقدار فشار دیگه ایجاد میکنه. علیرغمی که اونو داشته، یعنی بدن وقتی توی جسم قرار میگیره طبق قانون دوم نیوتن، حتی اگر پیاده بشه سلولهایی که درون بدن هست به اون سمت ادامه پیدا میکنن حرکتشون. جرکی ناگهانی به سمت چپ که چرخش میکنن و اصطلاح فرضی بنک میزنه به چپ، خون از درون سینه‌اش به بیرون پاشیده میشه و این از بین میره.
اون اینرسی حرکتی
مومان اینرسی، یعنی ایجاد
یک خلبان وقتی که در حالت نرمال داره پرواز میکنه، چهار تا نیرو رو همزمان بهش وارد میشه و بدن خونسا میکنه. اولا وزن هر کس میشه یک جی و دو برابر جی به هر کس وارد میشه. ما توی یک پرواز نرمال
داریم میریم سراغ کلاس ریاضی و فیزیک. بله،
یک نیروی که این هواپیما هلیکوپتر جنگنده رو به جلو میبره، نیروی جلو برنده یا تراست هست، و بعد نیروی در مقابل این هواپیما رو وسیله پرنده یا ایرکرافت رو به عقب میکشه، نیروی بک. نیرویی هست که نیروی وزن این هلیکوپتر ما مثلا
خب الان یه خورده ترسناک شده. نه اینکه مثلا بلند پروازی هم کنن
نه نه نه, نه. من اینکه با همه این تفاصیل لذت خودش رو داره.
بله.
انسان میفهمه که چقدر
بالا چه خبره جناب سلطان. خیلی نرم و راحت بخوایم به جوونا بگیم، وقتی شاید نمیدونم اولین بار، اگه
من اولین بار خودم به خاطره خاصی دارم
بفرمایید.
و یه نیروی که نیروی وزن این ایرکرافت و وسیله هست، نیروی ویت، این وسیله رو میخواد به پایین بکشه و نیروی ما به اثر موتور وارد میکنیم این وسیله که نمیذاره به پایین بکشه، نیروی لیفت یا بالا برنده است. ما تو این قوانین هستیم و جالب، ما تمام این قوانین فیزیک رو بعداً به زبان انگلیسی خوندیم و رفته رفته شیرین تر شد. اولین پرواز من بعد از درس زمینی، دروس زمینی گرند اسکول تو مدرسه‌ای که 6 ماه رو زمین ما دروس پروازی رو زمینی تمرین میکردیم و جالب استاد فرمایش کردن که پرواز خیال رو داریم. اینا من اشاره کنم به سوال حضرت علی برسیم.
خواهش
میکنم. ما خلبان ها یک مأموریت بهمون ابلاغ میشه فردا سر، به این صورت ابلاغ میشه سر ساعت 3 روز ره، یعنی روزی که تاریخش مشخص شاید خواهد شد و شما از الان آمادگی داشته باشین فلان ساعت این پرواز انجام میشه. اون مسیر رو به ما میدن، ما اون مسیر رو شب گذشته
نقشه
نگاه میکنیم و با تخیلمون پرواز میکنیم. این بین خلبان ها هست و من این رو به تعمیم میدم به جوانان وطنم، اون چیزی که میخواییم بشیم میشه، فقط کافیه بخواین.
اون بالا چه خبره؟
بالا اولین پروازی که من داشتم با استاد خلبانی رفتم که ایشون آمریکا دوره بود دیده بود، رفتم بالای ارتفاع خیلی زیادی از زمین گرفتیم، اولین پرواز من بود. یه احساس خاصی داشت.
چند سالتون بود جناب سرنگ؟ ببخشید
از کنم که خدمتتون 26-27
جوان بود.
بله جوان.
تو 26-27 سالگی اولین پرواز بود.
این اون پرواز سولو یا تک نفره نیست؟
نه نه این نیست.
بله.
اولین پرواز ما بریم برگردیم میشه 2 ساعت. بله. پرواز سولو رو جام خلقت دوستم عرض کردم و بله ازتون میرسونم که شما اون پرواز خیالتون شعری در این قالب حتما خواهد داشت. عرض کنم خدمتون که ارتفاع زیادی گرفتیم و
دو نفره
پرواز میکردم، اون آموزه که به ما داده بودن و استاد نظارت میکرد و کورکشن و تصحیحات به ما میداد. و جالب، ما رفتیم بالا، یه مگس توی هلیکوپتر ما بود و من دیدم این مگسه از جلو چشم بیز رد میشه میره میاد، یاد کارتون پلنگ صورتی افتادم که به سطوح آورده بودش این مگس. و اونجا من بدون که بخوام
اون تمرکزی که باید داشته باشه،
اصلا ضمن اون تمرکز اصلا فکر و خیال من پرواز کرد به یه سمت و سوی دیگه که گفتم خدایا انسان ها گاهن چقدر مغرور میشن و چقدر ضعیفن. اگر اتفاقی الان بیفته، این مگس اتکا داره، بال داره، پرواز میکنه، ولی ما چی؟ هیچ اتکایی نداریم جز توکل بر خدا. و اینجا بود که فهمیدم که خداوند عجب موجود عزیزیه، عجب دوست قشنگیه.
حالش چجوریه اون بالا جام سرنگ؟ حالش چیه؟
رفته رفته خیلی لذت
همون حالیه که ما مثلا پرواز میکنیم میبینیم، یا نه اونی که شما دارید یک
زمین که
مرکبی رو میرانید،
زمین که اصلا واقعا اون چیزی که توی وینگ پروازی یا
وینگ
بال پروازی،
بال پروازی
اشاره بکنم به اون پرواز سولو، استاد خلبان اون آموزهایی که 6 ماه زمین بوده میبره هر روز پرواز و توی این پروازها اولین الفبای پروازی رو نشون میده و میخواد نشستن، بلند شدن، غلبه بر باد، غلبه بر ترس. و بعد از 15 تا 40 ساعت این خلبان باید قادر باشه توی ترافیک فرودگاه بلند شه، دور بزنه، بیاد بشینه. جای استاد هم کیسه شن میذارن برای اون تلقین مثبت، که یعنی این استاد اینم مثل شماست، نیست حالا اینجاش یه کیسه شن هست، شما این توانایی دیگه دارید، این حس پرواز وارد بدن شما شده.
بعد استاد فقط میگه که چی کار
رو زمین هست، استاد که... میگه
نه تو دفعات قبل که با شما
یه بار پرواز میکنه، استاد میشینه میگه شما بیا جای من، صندلی استاد خلبان که سمت راست هست.
من حالا مثالم خیلی مثال خنده‌داری میشه احتمالا، ولی این آموزش رانندگی کلاش ترمزی اونور هست.
آره دو تا ما پدال داریم،
میخوام ببینم اونجا هم استاد میتونه خودش اعمال
مثل همون رانندگی کورکشن و تصحیحات رو میده، ولی در نهایت یه مقدار که شاگرد رو افتاد کلن دستور رو میزنن رو سینه، پاهاشون هم جمع میکنن میگه
دیگه خودت،
آره کنترل ویت یو، کنترل با شماست. منم که تا موقعی که من که اونجا نقش شاگرد خلبانم این کنترل ها رو نگرفتم، استاد از کنترل ها خارج نمیشه. وقتی کنترل رو گرفتم گفتم میگم کنترل ویت می، کنترل با منه. اون موقع استاد خودش کنار میکشه، یه دور میزنیم، بعد میاد میشینه تو باند، میگه بیا رو صندلی استاد خلبان که صندلی سمت راست است که کنترل های بیشتری روی این فرامین هست و ما باید بلند بشیم. بلند شدنش طبق اسلوب هست، یعنی زاویه تیک آف نرمال باشه، زاویه استیپ و یه خیلی هات باشه، شلو و یه خیلی با زاویه پایینی پرواز کنیم و با همین زوایا بشینیم، اینا همش نمره داره. استاد نگاه میکنه، ما دور میزنیم میایم میشینیم و وقتی نشست اونجا استاد اوکی یا همون بسه شستش نشون میده که من راضیم از این شاگردم، همه هم دوروها میریزن، سطل آبی میارن و میزن روی خلبان و سولو میشه. این خیلی عالی، رسم جهانیه،
خیلی عالی. من میخوام اینجا از هم شما تقدیر و تشکر بکنم. میدونم خیلی از دوستانتون و خیلی از شاگردانتون در این سرزمین که پرواز کردن شهید شدن و خیلی از همرزمان شما، خیلی از عزیزانی که بودند شهید شدن، حتما به اون موضوع هم خواهیم پرداخت. حسن سنوبر یک ترانه بی‌نظیر رو آماده کرده که به همه مخصوصا شما خلبانهای هوانیروز و همه همکارانتون تقدیم میکنه. ترانه است برای ایران.
عزیز ما هستیم. به به
فقط به آسمون تو خیرم، از پیش توی جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم، همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم، پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاک تنوز شرف داره، جوون جوون حیران بیکاره، روح آرش در تو بیداره. هم نیاریم شاید چیزی ندادیم، ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم، با مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلال میکاره، روح آرش در تو بیداره.
بله، این هم تقدیم به همه شما عزیزان و تقدیم به همه عزیزانی که دلشون برای سرزمینمون، برای وطنمون ایران میتپه، مخصوصا عزیزانمون در هوانی روز که امروز و امشب باید بگم این بامداد جناب سرهنگ خلبان ارشد هوانی روز همراه ما هستند، جناب سرهنگ علی حقی. بذارید یه چند تا پیامک بخونم. گفتید با سلام و خسته نباشید، پیام را من میگم شاگرد مینویسه، عباس نامدار راننده اتوبوس. شاگرد بودم، بلند پرواز بودم، شوفرها دستم ماشین میدادن، دو سال بعد شوفر شدم، دیشب برمیگشتم، الان دارم میرم شیراز پشت فرمونم. شب خوش یا علی به و دم شما گرم، همیشه همراه ما هستین. انشالله که سلامت هم خودتون برسید، هم همه هموطنان عزیزمون رو به سلامتی به مقصدشون برسید. سلام، اگه بلد باشی کی و کجا پرواز کنی خیلی عالیه، وگرنه نتیجه برعکس میشه. معلم بازنشسته حسن استادی پور از گتوند خوزستان، انشالله سلامت بشین. گفتید سلام، پخش زنده است. بله، پخش زنده است. 40 دقیقه بامداد رو داریم همراه شما سپری میکنیم. به نظر من بلند پروازی و تعجیل دیرتر، با تعجیل دیرتر به مقصد میرسی و خیلی وقتا به زمین هم میخوری. قاسمی از کازرون گفته. دوست دیگر ما گفتن هیچ وقت ریسک بلند پروازی به سرم نزد، چون به نظرم که پر پرواز ندارم، ولی به نظر من که دیر نیست، هر زمانی میشه بلند پرواز بود و این خیلی مهمه. دوست دیگر ما گفتند که علیرضا حقی فرزند جناب سرهنگ حقی، فرزند شما جناب سرهنگ، به 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 به، گفتند درود بر تمامی پدران دلسوز ایران، به ویژه پدران نظامی که به حق به گردن ملت ایران حق پدری دارند و برای آرامش و امنیت ایشان از هیچ فداکاری دریغ نمی کنند. بلند پروازی همیشه از ارکان پیشرفت بشر بوده، از اختراع هواپیما تا سفر به ماه. این بلند پروازی انسان بوده که به او انگیزه داده تا به سمت ناممکنها قدم برداره. بله واقعا فرزند عزیزتون علیرضا حقی که مفرد. دم شما گرم علی آقا.
سلام میکنم خدمت فرزندم و ازشون عذرخواهی میکنم، یه جایی من باید بودم ولی در خدمت فرزندان وطنم بودم، در کمکیاری، کمک به سیلزده ها و مردمیاری، ازش عذرخواهی میکنم در نبود من. البته همسرم زحمت کشیده، همسرم عشقم زحمت فرزندم رو کشیده، من میرفتم میومدم میدم بچم یه مقدار قد کشیده، در نبود من از همسرم، از عشقم و از فرزندم عذرخواهی میکنم برای تمام نبودن ها.
عزیزین
انشالله بتونم از این به بعد
عزیزین
همه رقمه جبران کنم.
انشالله که سلامت باشین و انشالله که خانواده هم سلامت باشن. جناب سرهنگ، میدونم خیلی خاطرهای عجیب غریب دارید، یعنی چون با شما قبلا هم گپ و گفت زدم، آره یه چیزایی که بعضی وقت هم داشتیم الان اتفاقا با جناب سرهنگ صحبت میکردیم، من این سعادت رو داشتم، هم مسیر بودم با جناب سرهنگ، با هم میومدیم، یه چیزی گفتن که اصلا هم خیلی ترسناک بود هم خیلی عجیب غریب بود، اون رو واقعا برام حتما اگر فرصت بشه میگم تعریف بکنید، برام خیلی عجیب و ارزشمند بود البته. و یه چیز دیگه هم گفتین اون خیلی قشنگ باحاله، نمیدونم الان متوجه من این که فرمودین که بچه هایی که حالا توی هلیکوپتر بودن وقتی به دنیا آمدن، این رو بفرمایید بعد نیست الان شیرینه، گوش بدین بچه ها خیلی جذابین، بفرمایید.
اصلا خدمتون که چه تقارنی داره برنامه امشب ما، 15 آذرم سال روز هوانی روزه، به نام هوانی روز ثبت شده.
بله.
و بله. قبل از اینکه بعد این خاطره رو عرض کنم خدمتون، از تهیه کننده محترم برنامه آقای حسن سنوبری هم تشکر میکنم که آهنگ ایران رو به همه خلبان ها به نمایندگیشون به من حقیر هدیه کردن.
سلامت باشین.
و جا داره از همه همقطارانم و اساتیدم تشکر بکنم که این حس قشنگ رو به من منتقل کردن و این حس افتخار رو از اینکه آدم بتونه با پرواز به هموطنانش خدمت کنه، مؤثر باشه، خیلی حس قشنگی به زبان نمیشه گفت، کلمات رو کم میارم. خاطره ای که شما فرمایش کردین
عرض کردم، نه قشنگ بود، گوش بدین دوستان، خاطره باحالیه، چون جناب سرهنگ گفتم که اون حالا آخرین اتفاق و آخرین خدمتی که کردن فرمانده تیم تجسس و نجات هوایی بودند. این اتفاق در این زمان رخ داده، در این زمان‌ها یعنی. بله بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که پروازهای یه مقدار سخت رو، یه جای کوهستانی رو که بادهای خطرناکی داره، چون ممکنه بادهایی هست که حالا خارج از حوصله این مقوله است که وسیله پروازی میکوبه به یالهای کوهستان، و در اینجا ارتش از خلبانان با تجربه استفاده میکنه. خانمی بود که دکتر بهش توصیه کرده بود ماه نهم بارداری شماست، برای اینکه زایمان راحتی داشته باشید و از حمل راحتی داشته باشین شما قدم بزنید. این خانم قدم زنان رفته بود کوه و در کوه گم شده بود.
کدوم قسمت از کشورمون؟
سمت استان قزوین.
استان قزوین بله.
بعد عرضم بزرگتون که
یعنی یک خانم بارداری در قدم قدم زده بود و رفته بود توی کوه گم شده.
گم شده بود. بعد با 115 تماس میگیرن، یکی از پرسنل 115 شماره همراهش میگه برای من موقعیت بفرستید، موقعیت رو میفرستن برای ارتش. و اون روز خب من جز اون پیشکسوتان و به اصطلاح پیران پرواز بودم، منم یکی از پایهای پرواز بودم. رفتیم این خانم رو پیدا کردیم و در مسیر انتقال به بیمارستان البرز کرج این خانم تو هلیکوپتر زایمان کردن.
عجب.
و جالب حالا همه چی دستشون بود میکوبید به سر من و و از هم که کردن بچه‌شون پسر
کلا زردون بود.
بله بله. و جالب پسر بود، اسمش رو گذاشتن فرامرز، که یکی دو بار اومد پایگاه ما هوامرز صداشون می‌کرد.
هوامرز.
دو مورد اینجوری زایمان در هلیکوپتر بود که اون مسئول طب اورژانس به من گفت شما 15 تا دیگه بچه بگیری ما گواهینامه مامایی هم به شما میدیم.
اون یکی کجا بود جام سرنگ؟ دومیه؟
دومیه سمت زنجان. چون الان در زمان صلح از وظایف ارتش در همه قسمت ها و رسته هاش این بخش مردم یاری پررنگ تر میشه، توجه به مردم پررنگ تر میشه. خب در زمان جنگ معطوف به مرزها هست، یه گوشه ای از به اصطلاح توجهات و فعالیت های ارتش. الان ارتش در مثلا چندین استان، اصلا در کل سراسر ایران هوانیروز هلیکوپترهای امداد و نجات مستقر کرده
به نوعی اورژانس هوایی.
اورژانس هوایی بله، سرچ اند ریسکیو. بعد که تو این هلیکوپترها پزشک هوایی هست، امدادگر هست، امدادگرهایی که تبهر خاصی دارن، خدای نکرده اگر تصادفی شده باشه، در این تصادف ماشین پیچیده شده باشه، با فلز برهای خاصی میبرن و نجات میدن. اونم در سمت استان زنجان بوده. خشمم خدمت گزارش هستم
در خدمت خلبان ارشد هوانیروز جناب سرهنگ علی حقی هستیم. از شما پرسیدم که چقدر بلند پروازید، کجا بلند پروازی کردید. 3881 در اختیار شما هست. اما جناب سرهنگ، حسن سنووری یه چیز برای شما میخواد پخش کنه، بعد من سوالتون ازتون
خیلی برو شرمنده کردم
با هم بشنویم. نه کوتاه.
خشمم جمشید نجفی عشق من در میاره.
پرواز کن، پرواز کن، فرشته حق یارت
باد،
فرشته حق یارت باد.
چه سوالی دارید وقتی اینو میشنوید جناب سرهنگ؟
الان حقیقتا خودم تو پرواز بالای ابر رو میبینم. همیشه وقتی این آهنگ خدا بیامرز جمشید نجفی رو از هنرمندان ماهر، وطن دوست، ارتش دوست خوابم
بشم میزم
خاصی
باشم.
دارم بله. خیلی زیباست، خیلی زیباست.
پرشنلر ارتشیمیز هر یاندا گهدنده در یالاردا دالاردا.
این جاش که دیگه خیلی میچست.
بله.
چون شما خودتون من اهل زنجان هستیم.
بله.
این زمانی که اوج خدمتتون بودین میشنیدین حستون چی بود جناب سرهنگ؟
حسی که موقع داشتم الان دارم،
همون حسو دارم.
چون یک آهنگ بسیار حماسیه، یعنی وقتی خلبانو میشنوم به نظر من همه خلبانو میگیرم وقتی میشنوم اون حس و حال پرواز که تو این پرواز حاضرن جانشون رو برای هموطنانشون بدن. این حس خیلی زیباست.
بله بابا.
فدا بشی که دیگرام بمونند.
بله. خیلی زیباست. فکر کنم آمیتی چیزی میخوام بگم.
چرا منم رفتم یه دوران دبستان. من با این که حالاش تجربهی که این تجربیاتی که شما دارید رو خب هیچ کدومش رو ندارم، ولی با این حال کلی منم رفتم به چیزی حدود مثلا 39-40 سال پیش کلاس اول دوم دبستان که بودم و این خیلی پخش میشد و همین حس و حال که شما میگید رو به یه نوع دیگه ایش رو من به عنوان یه شهروند 8 ساله 9 ساله اینو تجربه میکردم و الان رفتم اونجا.
واقعا چه خود من هم دقیقا حسم از شماست با اون چیزهایی که اون زمان میشنیدیم و میدیدیم شاید بعضی اوقات و هر کدامش یه خاطره است. فکر کنم برای شما خیلی دیگه عجیب غریب تره
این که میفهمید. بله یه خاطری من یادم اومد فکر بله. اومد نگم بشم. دکتر نیکزاد که الان موقع مجلس هستن وزیر در یه دولتی وزیر راه شهرسازی بودن، ما ایشون رو بردیم سمت اسلام شهر تهران، یک مسیر رو افتتاح کنن. یکی از برادرای منم هم تو همون سمته. بعد ایشون میگه برو پایین تا یه حدی که به اصطلاح لیمیت و اون محدودیت های ما بله اجازه میده من رفتم پایین. و جالبه خب برادرم اونجا بود، یه سری از بچه ها بودو بودو میومدن سمت هلیکوپتر و یکی دو نفر میخواستن سنگ بزنن. من حتی انقدر فاصله نزدیک بود میدیدم بچه های برادرم من دستشون باز کردن که بعد میگن نزن عمومه.
ای چه من چرا خب ایشون میگفت برید پایین تر برای دلیل فنی داشت.
بله بازدید از اون خب
آها برای بازدید
راهی که بله مسیر اتوبانی هم رو ساختن خواستن جاده صابه و قومینا بله برای تا اون مسیر.
بسیار عالی، همراه شما هستیم دوستان و با جناب سرهنگ خلبان ارشد هوانی روز علی حقی با مهدی استاد احمد نازنین داریم گپ و گفت میزنیم تا ساعت 1:30 با امداد ما همراه باشین. اما بریم یه بخشی رو که همیشه حسین رضا عباسی نازنین برای ما داستانهای 1001 شب میخونه بیاد زنده بخونه، بعدش دوباره با همین گروه همراه شما هستیم. شما پیامک رو ارسال کنید به 3881 و بگین کجا بلند پرواز بودین، این بلند پروازی چه حالی براتون داشته تا به الان و چقدر اهل ریسک پذیری هستید.
Ateşimiz var olsun
Allah size yar olsun
Ateşimiz var olsun
Allah size yar olsun
خب رفقا بامدادتون بخیر باشه، باز هم یه هفته دیگه اومدیم در خدمتتون و یه قصه دیگه از قصه های 1001 شب. در هفته قبل تا اونجا خدمتتون گفتیم که شهرزاد قصه گو دختر وزیر دربار پادشاه زورگو که این پادشاه از زنان و دختران متنفر بود و پس از ازدواج با اونها رو میکشت، به زور و از قرعه بعد به ازدواج پادشاه ستمگر در اومد و برای اینکه جون خودش رو نجات بده هر شب قصه میگفت و به این وسیله ادامه اون رو در واقع مکول میکرد به شبهای بعد و به این وسیله مرگ خودش رو به عقب میانداخت. القصه داستان تا اونجا گفته شد که رسیدیم به حکایت نورالدین و شمس الدین. پادشاه مصر وزیری خردمند داشت و وزیر صاحب دو پسر به نامهای نورالدین و شمس الدین بود. چون وزیر از دنیا رفت، پادشاه نورالدین و شمس الدین را احضار کرد و گفت خداوند پدرتان را بیامرزاد. غمگین نباشید که من هر دویتان را وزیر خود خواهم ساخت. پادشاه تصمیم گرفت تا هر دوی آنها وزیرش باشند و یک هفته نورالدین و یک هفته شمس الدین به کارهای مملکت بپردازند. هر بار هم که به مسافرت می رفت یکی از وزیران را با خود می برد و دیگری را بر جای می گذاشت. یک بار که پادشاه قصد سفر کرد تصمیم گرفت تا شمس الدین را با خود ببرد و نورالدین را به جای خود گذارد. شمس الدین نزد نورالدین رفت تا با او خداحافظی کند و سفارش های لازم را به او بکند. شمس الدین گفت دوست دارم پس از بازگشت از سفر هر دوی ما همسرانی برگزینیم و تو پسری به دنیا بیاوری و من دختری.
آنگاه من دخترم را به عقد پسر تو در بیاورم. نورالدین پاسخ داد: حال اگر پسر من یا دختر تو راضی به این ازدواج نبود چه؟ شمس‌الدین گفت: تو گمان میکنی من اجازه میدهم تا دخترم سخنی بر خلاف من بگوید؟ نورالدین: برادر، اگر خداوند به ما فرزندی داد، خود باید در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. شمس‌الدین: تو فکر میکنی که کی هستی؟ تو به خواست من به وزارت مشغولی و اگر من بخواهم پادشاه تو را عزل میکند. شمس‌الدین که خیلی عصبانی شده بود برخاست و بیرون رفت و خواهش‌های نورالدین نیز بر او اثر نکرد. فردا صبح شمس‌الدین به همراه پادشاه از شهر بیرون رفت. نورالدین که دلش از دست برادر شکسته بود سوار بر اسبش شد و به نگهبانان گفت که دنبالش نیاید. او از قصر خارج شد و به خارج شهر رفت. او از مصر رهسپار دمشق شد. چند روزی آنجا ماند و سپس به شهر قدس رفت. چند روزی همانجا ماند و سپس به حلب درآمد. نورالدین که هنوز از سخنان و رفتار برادر ناراحت بود، از حلب نیز خارج شد و به بصره رفت. در بصره به کاروانسرایی رفت و در آنجا ساکن شد. چند روزی گذشت. روزی وزیر بصره در حال بازدید شهر بود که دید جوانی زیبا و برازنده با اسبی شاهانه در شهر می‌گردد. وزیر او را احضار کرد. تو کیستی؟ بنده خدا. بنده خدا، نامم نورالدین است. از کجا می‌آیی و چرا به اینجا آمدی؟ از مصر می‌آیم و بصره بر سر راه هم قرار داشت. به راستی که تو از مردم عادی نیستی و ظاهر ادب و احوالت نشانگر آن است که بزرگزاده‌ای. من فرزند وزیر مصرم که چندی پیش درگذشت. وزیر که از نورالدین خوشش آمده بود او را با خود به قصر برد و ماجرایش را شنید. و اما ادامه داستان هفته بعد. خب انشالله ادامه داستان رو هفته بعد خدمتتون میخونم، اما همچنان با ادامه اینجا شب نیست در خدمتون هستیم. من از خدمتون مرخص میشم، یه ترانه میشنویم و بس از اون هم حسن عزیز میاد و با شما خواهد بود.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. تو تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی.